نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه های شروع دوشنبه، اولین لحظه های دهم مهر ماه. از هر جایی که در گوشه و کنار ایران بیدار هستید و با رادیو فردا همراه شدید و سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران هستید و در این لحظه رادیو فردا را انتخاب کردید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر با موضوع‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه برنامه زنده امشب ما. بعد از اخبار براتون توضیح میدم در انتظار چه برنامه‌هایی باید بمونید، اگر البته خبرها رو بشنوید. فرین عاصمی در استودیو هست. حالت خوبه فرین؟
سلام آزاده، ممنون.
منتظر شنیدن خبرها هستیم.
بله حتما. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید روسیه، چین و ایران باید در حمایت خود از رژیم بشار اسد تجدید نظر کنند، چرا که به گفته او تاریخ آنها را نخواهد بخشید. آقای اردوغان این سخنان را روز یک شنبه در آغاز کنگره حزب عدالت و توسعه ایراد کرد. در این کنگره که به مناسبت دهمین سالگرد به قدرت رسیدن این حزب برگزار می‌شود، شماری از رهبران منطقه‌ای از جمله رئیس جمهوری مصر، رئیس جمهوری قرقیزستان، رئیس اقلیم کردستان عراق و رئیس دفتر سیاسی حماس حضور داشتند. در همین حال محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که به ترکیه سفر کرده میگوید هر دو کشور در کنار مردم سوریه و فلسطینیان ایستادند. شمار قربانیان انفجارهای روز یک شنبه در نقاط مختلف عراق دست کم 32 کشته و بیش از 100 زخمی اعلام شد. به گفته پلیس عراق اکثر انفجارها در شهرها و مناطق شیعه نشین روی داد و مرگبارترینشان در بغداد و مناطق اطراف آن از جمله تاجی، مدائن و ترمیه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس دو شهروند ایرانی هم در انفجارهای روز یک شنبه جان باختند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما خودروهای بمبگذاری شده پیش از این به گروه‌های سنی مرتبط با القاعده نسبت داده شده است. بهای ارز در بازار آزاد تهران روز یک شنبه بار دیگر افزایش یافت و هر دلار آمریکا در ساعتی از روز به رکورد تاریخی 3050 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها بهای ارز در بازار آزاد تهران روز یک شنبه به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و شمار زیادی از صرافی‌ها نیز از فروش ارز خودداری می‌کردند. تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران با برتری پرگل در برابر استرالیا به جام جهانی این مسابقات راه یافت. تیم نوجوانان ایران در این مسابقه که روز یک شنبه در ورزشگاه دستگردی در تهران برگزار شد با نتیجه 5-1 از صد استرالیا گذشت و ضمن راه یافتن به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود خود به جام جهانی را نیز قطعی کرد. رقابت‌های جام جهانی نوجوانان هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و دور بعدی آن سال آینده در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. به گفته یک مقام آمریکایی با تیراندازی فردی که لباس نیروهای امنیتی افغان را به تن داشت، یک سرباز آمریکایی کشته شد و به این ترتیب شمار تلفات نظامیان آمریکا در طول جنگ 11 ساله افغانستان به 2000 نفر رسید. تیراندازی روز شنبه در ولایت میدان وردک در شرق افغانستان روی داد، اما فرماندهی ناتو در افغانستان روز یک شنبه اعلام کرد عامل تیراندازی عضو نیروهای امنیتی افغانستان نبوده است. خبرگزاری مهر گزارش داده که کاردار یمن در تهران به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به سخنان اخیر رئیس جمهوری آن کشور به او ابلاغ شده است. عبد رب منصور الهادی رئیس جمهوری یمن روز جمعه در یک سخنرانی در واشنگتن از دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورش به شدت انتقاد کرده بود. همچنین به گزارش مهر حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران اتهام‌های رئیس جمهوری یمن را رد کرد و گفت انتظار می رفت دولت مردان جدید یمن راه به گفته اون ناسواب گذشتگان را ادامه ندهند. هیئت منصفه مطبوعات استان تهران در تازه ترین جلسه خود رئیس دفتر رویترز در ایران را در هر دو اتهامش مجرم شناخت. پریسا حافظی رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در ایران پیش از این به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شده بود. فعالیت رویترز در ایران از حدود 9 ماه پیش و پس از انتشار گزارشی در مورد زنان رزمی کار ایران به حالت تعلیق درآمد و دفتر این خبرگزاری در تهران تعطیل شد. و خبر آخر آن که بنابر برخی گزارش‌ها یکی از تصویربرداران تلویزیونی دولتی ایران که به همراه محمود احمدی نژاد به نیویورک سفر کرده بود، از آن کشور تقاضای پناهندگی کرده و به ایران باز نگشته است. وبسایت‌های خبری ایران نام این تصویربردار تلویزیون را حسن گلخندان یا حسن گلخنبان گزارش کردند.
متشکرم، فرین عاصمی بود. خبرها رو شنیدید. البته حتما اگر با ما باشید، به خصوص اگر در ایران بیدار هستید، یادتون باشه 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از رادیو بشنوید. در میان البته اگر به اینترنت دسترسی دارید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه، سقوط قیمت ریال و صعود بی سابقه قیمت دلار به مرز 3000 تومان.
عرضه برای این تقاضا دیگر در ید قدرت دولت نیست، چون فروش نفت سقوط کرده، تحریم ها باعث شدن که چاهای نفت راه اندازی نشه، بازسازی نشه، پس درآمد نفت هم روز به روز کمتر میشه.
در حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران بیش از 5000 ایرانی جان خود را از دست میدهند، نتیجه یک تحقیق در دانشگاه یوتا در آمریکا.
دانشمندا هستن، کارشناسان هستن، سربازان هستن، مأمور امنیتی هستن، کارگران هستن، کارمندان در اون تأسیسات در اون آن وجود دارن. وقتی این بمب‌ها که میفته، از نظر تنش شیمیایی و تنش حرارتی و فیزیکی این افراد از بین خواهد بود.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. عصر کودتاها در ترکیه به پایان رسیده و ترکیه اکنون به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامی مطرح شده. این صحبت‌های رجب طیب اردوغان در شروع کنگره حزب عدالت و توسعه است که روز یک شنبه آغاز به کار کرد. همکارم حسن جعفری و جزئیات بیشتر درباره این کنگره.
کنگره چهارم حزب عدالت و توسعه روز یک شنبه با حضور هزاران تن از اعضای این حزب و همچنین میهمانانی خارجی از جمله رئیس جمهوری مصر در آنکارا آغاز به کار کرد. سخنران افتتاحیه این کنگره رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و رهبر این حزب بود. آقای اردوغان سخنان خود را به تشریح دستاوردهای 10 ساله ترکیه و نیز مواضع سیاسی امروز این حزب اختصاص داد. آقای اردوغان گفت دیگر دوران کودتاها در ترکیه به سر آمده و ترکیه پس از 10 سال زعامت حزب عدالت و توسعه اکنون به عنوان یک الگو برای کشورهای اسلامی مطرح است. نخست وزیر ترکیه در سخنرانی خود به موضوعات مختلفی پرداخت. از موضوع جدایی طلبان کرد در این کشور گرفته تا تعهد کردن بازپرداخت بدهی ها به صندوق بین المللی پول ظرف 6 ماه آینده و پیامدهای انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام. اما مهمترین بخش از سخنان رجب طیب اردوغان موضوع سوریه بود.
شو اندا 30 بینی اشکن سوریلی کاردشیمیز بو ظالم رژیم طرف
ستمگران سوریه 30,000 نفر از برادران ما را قتل عام کردند. 250,000 نفر آواره شدند که از آن میان 90,000 نفرشان را ما و همینطور لبنان و اردن پذیرایی میکنیم.
بیر او کدر لبنان دا وار. توپلامی اردن دا وار.
نخست وزیر ترکیه در میانه سخنان خود انتقادهایش را متوجه پشتیبانان رژیم بشار اسد کرد و مشخصاً از 3 کشور روسیه، چین و ایران خواست رویکرد خود در قبال سوریه را تغییر دهند.
لوجستیک دستیمیزی ورمیه ده دوام ادیجاز. اما روسیه
ما آنطور که لازم است با برادران سوریه خود رفتار خواهیم کرد. آنها از حمایت ما برخوردارند. اما اینجا از روسیه، چین و ایران می‌خواهم که رفتارشان را بازبینی کنند. تاریخ ستمگران سوریه را نخواهد بخشید.
در کنگره حزب حاکم ترکیه میهمانان خارجی نیز حضور داشتند. از جمله محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه حماس. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که برای ارتقای روابط کشورش با ترکیه به آن کشور سفر کرده، در سخنرانی خود در این کنگره بیش از هر چیز به سوریه پرداخت و در کنار ترکیه ایستاد.
نحن نرى اخواننا هكذا.
شاهدیم که برادرانمان در سوریه کشته میشوند و مورد تجاوز قرار میگیرند. مردم سوریه تا زمانی که این خونریزی ها متوقف نشود، رهبران ستمکار و قاتل فعلی را به زیر نکشد و اراده اش در انتخاب رهبران مطلوبش را به اجرا نگذارد، از پای نخواهد نشست.
قتل دمه
کنگره حزب عدالت و توسعه در دهمین سالگرد به قدرت رسیدن این حزب در ترکیه برگزار می شود. رجب طیب اردوغان رهبر این حزب در این کنگره به موضوع اسرائیل نیز اشاره کرد و گفت تا زمانی که محاصره غزه پایان نیابد، روابط ترکیه با متحد قبلیش اسرائیل به حال عادی باز نخواهد گشت.
حسن جعفری گزارش میداد درباره کنگره‌ای که رجب طیب اردوغان در اون سخنرانی کرده بود. شروع این کنگره که کنگره حزب عدالت و توسعه بود، روز یکشنبه بود. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز یکشنبه 9 مهر ماه منتشر کرده، به بررسی موارد همکاری احتمالی اسرائیل با جمهوری آذربایجان در صورت اقدام نظامی یک جانبه تل‌آویو علیه تأسیسات اتمی ایران پرداخته. جزئیات بیشتر را از جان خاکساد بشنویم.
خبرگزاری رویترز در این گزارش به نقل از چند منبع آشنا به سیاست نظامی جمهوری آذربایجان میگوید باکو و تل‌آویو نحوه استفاده از پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان و توانایی جاسوسی پهپادهای این کشور را مورد بررسی قرار دادند تا در صورت اجرای حمله جنگنده‌های اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرند. در گزارش رویترز آمده است قدرت یاری رسانی و حمایت دیپلماتیک جمهوری آذربایجان برای اسرائیل بسیار ضعیف‌تر از آمریکاست، اما این کشور که همسایه شمالی ایران است می‌تواند برخی از نقاط ضعف طرح حمله اسرائیل به ایران را مرتفع سازد، مانند سوخت‌گیری هواپیماهای جنگنده اسرائیل، عملیات جاسوسی و نجات خدمه هواپیماهای سرنگون شده. بدین صورت حمله یک جانبه اسرائیل به ایران قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت. خبرگزاری رویترز در این گزارش اضافه می کند در صورت همکاری باکو با تل‌آویو مناقشه‌ای بسیار عمیق میان دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان آغاز خواهد شد. دو مقام سابق نظامی جمهوری آذربایجان و دو مأمور اطلاعاتی روسیه که نام آنها فاش نشده است به خبرگزاری رویترز میگویند پرسش‌های اساسی درباره استراتژی‌های احتمالی اسرائیل و همچنین احتمال همکاری جمهوری آذربایجان با این کشور وجود دارد. یک مشاور امنیتی این پرسش را مطرح می‌کند که جنگنده‌های اسرائیل قرار است از کجا به پرواز درآیند و بعد در چه مسیری پرواز کنند. به گفته این مشاور امنیتی، اسرائیل به همین خاطر خواستار دسترسی به پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، راسیم موسا بیگف، نماینده مستقل و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان جمهوری آذربایجان میگوید اگرچه اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارد، اما استنباط وی بر این است که جمهوری آذربایجان نقش مهمی در حمله اسرائیل به ایران به عهده خواهد داشت. با این حال، رستم کریموف از نهاد ریاست جمهوری آذربایجان به خبرگزاری رویترز میگوید همه این حرف‌ها گمانه‌زنی است و هیچ کشور سومی اجازه ندارد برای حمله به ایران از خاک جمهوری آذربایجان استفاده کند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
چهارده دقیقه بامداد دوشنبه هست. ما از رادیو فردا در مجله نیمه شب با شما هستیم. از این برنامه حدود نیم ساعت دیگه باقی مونده. چندین گزارش و گفتگو در ادامه خواهید شنید. صدای شما رو هم پخش میکنیم و نظراتتون رو میشنویم در مورد موضوعی که تا چند لحظه دیگه اعلام میکنم و همینطور باز هم قرار بریم در مورد پرونده هسته‌ای ایران بشنویم. مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران خواستار برگزاری دور جدید گفتگوهای هسته‌ای در اسرع وقت شده و اعلام کرده که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نتیجه غیر از انعطاف ناپذیرتر شدن این کشور نخواهد داشت. از طرف دیگه وزرای امور خارجه روسیه و ایران که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با هم دیدار کردند بر تفاهم کامل و نزدیکی مواضع خودشون تاکید داشتن، اما بعضی تحلیلگران میگن که روابط مسکو تهران اونطور که دیپلمات‌ها سعی دارن جلوه بدن هم بی مشکل نیست. از آنا رایسکایا در همین زمینه بشنویم.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، ضمن درخواست از سرگیری فوری گفتگوهای هسته‌ای، غرب را به دلیل ادامه سیاست تحریمیش مورد انتقاد قرار داد. ریبکوف گفت مسکو بران است تا دور جدید مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران باید بدون اتلاف وقت و ترجیحاً در همین ماه اکتبر انجام شود و اگر لازم است پایتخت روسیه میتواند میزبان این گفتگوها باشد. ریبکوف تأکید کرد که تحریم‌های یک جانبه موانع جدیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد می‌کند. او از اینکه غرب هشدارهای روسیه در این باره را جدی نمی‌گیرد ابراز تأسف کرد. این مقام دیپلماتیک همچنین به خبرنگاران گفت که تهدید مواجهه نظامی با ایران احتمال رسیدن به توافق را کاهش می‌دهد. او اظهار داشت امیدواریم که حدس و گمانها درباره سناریوی نظامی علیه ایران در عرصه رسانه‌ای باقی بماند و هیچ وقت نه در پایان سال جاری و نه در سال آینده این تهدیدها جامعه عمل نپوشد. پیوتر تپچکانوف، کارشناس ارشد انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل در مسکو، بر این باور است که برای حل مناقشه هسته ایران باید روش متفاوتی به کار گرفته شود.
С их точки зрения, он ощутил в полной мере действие санкций, и поэтому становится все более и более уступчивым.
از دید غربی ها ایران تحت تأثیر تحریم ها انعطاف پذیرتر شده و آنها معتقدند اگر این فشار ادامه یابد تهران سرانجام کوتاه می آید. اما دیپلمات های روس این راه را اشتباه می دانند و می گویند اگر ایران واقعا در پی بمب اتم است، از آخرین امکاناتش برای دستیابی به این هدف استفاده خواهد کرد. البته مذاکره برای مذاکره نیز بی‌معناست. این دو راه را تجربه کرده ایم و اکنون باید راه سومی را بیازماییم و ببینیم اگر مشوقی مانند لغو برخی تحریم‌ها به ایران ارائه شود واکنش این کشور چه خواهد بود.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، سرگی لاوروف در دیدار با علی اکبر صالحی، همتای ایرانیش در نیویورک، همکاری‌های دو جانبه، آخرین تحولات منطقه به خصوص در سوریه و مناقشه هسته ایران را مورد بررسی و از نزدیکی مواضع خود خبر دادند. به گفته لاوروف، مسکو و تهران معتقدند راه سیاسی دیپلماتیک برای حل مناقشه‌های موجود جایگزینی ندارد. لاوروف در روزهای گذشته مجدداً خواستار همکاری فعالانه‌تر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، اما به غرب نیز هشدار داد که اگر ایران هدف تحریم‌های جدید باشد و یا مورد حمله نظامی قرار گیرد، نخستین پیامد قطع روابط ایران با آژانس خواهد بود، و این در حالی است که آژانس تنها نهاد خارجی است که بر برنامه اتمی این کشور نظارت دارد. یوگنی ساتانوفسکی، رئیس انستیتو خاورمیانه در مسکو، بر این باور است که مسکو در معامله با تهران ریسک توجیه ناپذیر می‌کند.
То, что Иран в конечном счете может, когда посчитает необходимым, выйти из МАГАТЭ, как в свое время...
Иран не تواند هر موقع لازم دانست از آژانس خارج شود، چنانکه پیشتر کره شمالی چنین کرد و مهم نیست چه بهانه‌ای برای این تصمیمش بیاورد. پس این دلایل لاوروف قانع کننده نیست. کسب همراهی روسیه با غرب پیرامون ایران کار چندان دشواری نیست. مسکو و تهران به اندازه کافی اختلاف دارند، از خزر گرفته تا پرونده 300. اما روسیه میتواند به بهانه ایران در مقابل غرب نیز جبهه بگیرد. این به رفتار واشنگتن بستگی دارد. اکنون سر دوراهی هستیم و نمیتوان با قاطعیت گفت کرملین نهایتاً چه تصمیمی خواهد گرفت.
به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، به نقل از منابع دیپلماتیکش، کاخ سفید ممکن است طرح پیشین ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا را مورد بازبینی قرار دهد. به گفته تحلیلگران، تغییر موضع واشنگتن میتواند زمینه ای باشد که همراهی مسکو با غرب پیرامون ایران را تضمین کند، چنانکه انصراف آمریکا از استقرار سامانه های پدافندی در چک و لهستان در سال 2009 سرآغاز بهبود مناسبات مسکو واشنگتن شد. به گفته تحلیلگران، همین تصمیم باعث شد مسکو به عنوان گام متقابل از آخرین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت حمایت کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بسیاری از موضوعاتی که از طریق رادیو مطرح و پخش میشه از طریق رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما هم وجود داره و اونجا میتونید نظرات خودتون رو هم بنویسید در مورد گزارش‌هایی که مطرح میشه و منتشر میشه. اما از روسیه و آذربایجان و اسرائیل و ترکیه که فاصله بگیریم، برمیگردیم به ایران که یک روز خاص رو پشت سر گذاشت. روز یکشنبه دلار در بازار ایران به مرز رکورد تاریخی 3000 تومانی رسید. با افزایش قیمت ارزهای خارجی، موضوع اثرگذاری سیاست‌های تازه بانک مرکزی در بازار یک بار دیگه مورد بحث و بررسی قرار گرفته. بابک غفوری آذر.
خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه در گزارش‌هایی با اعلام رسیدن قیمت دلار به مرز 3000 تومان از توقف فروش ارز در صرافی‌ها خبر دادند و نوشتند که در شرایط بی‌ثبات حاکم بر بازار، صراف‌ها صرفاً خریدار ارز هستند. با رسیدن دلار به مرز 3000 تومان، با در نظر گرفتن قیمت 2800 تومانی روز شنبه، ریال ایران تنها در عرض یک روز 6% از ارزش خود را از دست داد. خبرگزاری ایسنا ظهر روز یکشنبه با اعلام نرخ 2980 تومانی برای دلار از قیمت 3800 تومانی یورو و 4500 تومانی پوند بریتانیا گزارش داد. این در حالی بود که خبرگزاری ایلنا به نقل از احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و سکه تهران، گزارش داد که در لحظاتی قیمت دلار به 3050 تومان هم رسید. افزایش قیمت ارز و طلا در ایران یک هفته پس از شروع به کار مرکز مبادلات ارزی به عنوان سیاست جدید مدیران اقتصادی دولت در کنترل بازار صورت می‌گیرد. این مرکز صبح روز یکشنبه قیمت دلار را 2446 تومان اعلام کرده بود. با افزایش قیمت دلار حالا انتقادها از راه اندازی این مرکز نیز آغاز شده است. از جمله حمیدرضا فولادگر، نماینده اصولگرای اصفهان در مجلس، راه اندازی این مرکز را خود عامل ایجاد رانت و چند نرخی شدن ارز دانسته است. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، در تحلیل دلایل ناموفق بودن طرح مرکز مبادلات ارزی و افزایش دوباره قیمت دلار در ایران به رادیو فردا میگوید:
تقاضا برای دلار و برای یورو به این دلیل است که اعتماد به اقتصاد ملی وجود ندارد. خب اینا میخوان پول خودشون رو تبدیل به یک چیزی بکنن که اطمینان بهش بیشتره، اونم ارز بین‌المللی. چون هی تنش‌ها بیشتر از گذشته میشه و چون این سایه محتمل جغد جنگ بر فراز کشور متاسفانه در پرواز است، باز نگرانی بیشتر میشه، تقاضا برای ارز بین‌المللی بالا میره. این از یک سو. از سوی دیگر عرضه برای این تقاضا دیگر در ید قدرت دولت نیست، چون فروش نفت سقوط کرده، تحریم ها باعث شدند که چاهای نفت راه اندازی نشه، بازسازی نشه، پس درآمد نفت هم روز به روز کمتر میشه.
گران شدن بی سابقه قیمت ارز عامل تشدید انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است. الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرگزاری مهر گفته با توجه به گزارش مسئولان کشور درباره مناسب بودن ذخایر ارزی، وضعیت آشفته بازار ارز را تعمدی و برنامه‌ریزی شده از سوی دولت می‌دانیم. در چنین شرایطی زمزمه‌های اجرای طرح تازه‌ای از سوی نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد. بر اساس این طرح فروش آزاد ارز ممنوع می‌شود. به گفته نادر قاضی‌پور از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این طرح در قالب یک طرح دو فوریتی قرار است روز یکشنبه آینده در مجلس مطرح شود و بر اساس آن ارز تنها از طریق بانک مرکزی و در چارچوب ضوابطی که مجلس تعیین می‌کند ارائه می‌شود و صندوق توسعه ملی نقش خزانه دولت را ایفا خواهد کرد. جمشید اسدی درباره تبعات اجرایی چنین طرحی اعتقاد دارد:
به روشنی بگم که این طرح بی‌معنی است، بی‌پایه است. ببینید، مجلس تصمیم گرفته است که مثلا بازار آزاد رو بخواد ممنوع کنه. خب ببینم، بازار آزاد که در ایران هیچ وقت آزاد نبوده، ممنوع بوده. مادامی که تقاضا برای ارز باشد و مجاری رسمی نتوانند این ارز را عرضه بکنند، بازار آزاد به راه خودش ادامه میده. مگر از اوایل انقلاب توانستند بازار آزاد مشروب از بین ببرند؟ مگر توانستند رابطه آزاد زن و مرد از بین ببرند؟ مگر توانستند بازار آزاد ویدیو و دیویدیو و شبکه های بین المللی رو از بین ببرن. من تعجب میکنم از چنین سطحی از دانش و بینش که مثلا میگویند اگر ما قانون بذاریم اون بازار هم از بین میره. با این حساب بعید نیست که چنین مجلسی با چنین سطح بینشی قانون بگذارد که ما بیماری و فقر و سرطان در کشور ممنوع میکنیم، ولی باید انتظار دارن که اینها هم از بین بره در کشور.
از دیماه گذشته همزمان با تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت ایران، ارزش پول ایران نزدیک به 60% کاهش پیدا کرده است.
درباره تحولات روز یک شنبه بازار ارز ایران شنیدید از بابک غفوری آذر، اما شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟ در مورد کاهش ارزش پول ایران و افزایش قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، در این مورد نظرتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید، مثل بقیه نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
وقتی پول ایران بی‌ارزش شد، از ایرانی بودن خودم خجالت کشیدم. وقتی وطن بی‌ارزش شد، خلیج فارس میشه خلیج عربی، پولمون ارزش نداره، زندگیمون ارزش نداره. آقای خامنه‌ای برید کنار، خواهش میکنم. این صدای فرزند کوروشی که داره باد به درستی حرف میزنه، برو کنار.
آقای احمدنژاد برادر، این چه وضعشه؟ قیمت اجناس مثل نفت داره به روز تعیین میشه، روز به روز قیمت اجناس داره میره بالا. آقا شما کجایی برادر؟ به فکر ملت باش، نه به فکر جهان.
نمیدونم این دلار چرا اینقدر واسه ما ایرانی ها ناز میکنه. آمریکا خیلی خیلی بده، باید این دلارش خیلی نازه. هر روز برای ما قیمتش میبره بالا. آقای احمدی نژاد هم که ماشاءالله شیخ قربونش برم تا 5000 تومن نرسونه، فکر میکنم اینو دست بردار نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و البته اگر مشکل دارید برای تلفن زدن میتونید به ما اسمس بفرستید 20420-603-87-41-50. یک مقام وزارت ارتباطات ایران روز یک شنبه اعلام کرد که ایران به زودی جایگزین داخلی برای وبسایت گوگل و جیمیل معرفی میکنه. فیلتر شدن گوگل و جیمیل با واکنش شدید کاربران ایرانی و بعضی از مقام های جمهوری اسلامی مواجه شده. ایران اعلام کرده در اعتراض به قرار گرفتن فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان در یوتیوب وابسته به گوگل، این وبسایت رو فیلتر کرده. فرین آسمی.
روزنامه آفتاب یزد در شماره روز یک شنبه خود از قول معاون وزارت ارتباطات نوشته که ایران به زودی سرویس جستجوی جدیدی به جای گوگل و سرویس جدید ایمیلی به جای جیمیل در ایران معرفی خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، این تصمیم پس از آن گرفته شد که تعدادی از مقام‌های ایران از فیلتر شدن وبسایت گوگل در این کشور ابراز نارضایتی کردند. ایران هفته گذشته در اعتراض به قرار گرفتن فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان در سایت یوتیوب وابسته به گوگل، این وبسایت را فیلتر کرد. یوتیوب هم پیش از این در ایران فیلتر شده بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بنابر آمار رسمی در ایران 32 میلیون کاربر اینترنت وجود دارد. به گزارش این خبرگزاری، فیلتر شدن گوگل در ایران با اعتراض‌های گسترده کاربران روبرو شده است. حتی بعضی از روزنامه‌های طرفدار دولت هم از این مسئله شکایت کردند. روزنامه آفتاب یزد به نقل از حسین گرروسی نماینده مجلس نوشته که با فیلتر شدن گوگل مشکلاتی پیش آمده است. به گفته ی آقای گروسی، مجلس قرار است وزیر ارتباطات را برای پرسش درباره فیلتر کردن گوگل به مجلس فراخواند. روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که علی حکیم جوادی معاون وزارت ارتباطات به خبرنگاران گفته که مقام‌های ایران در نظر دارند گوگل و جیمیل را رفع فیلتر کنند. با این حال قصد دارند سیستمی جایگزین برای گوگل راه اندازی کنند. این سرویس جستجو فخر نامیده شده و فجر سیستم ایمیل آن است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که ایران پیشتر هم قصد داشته با راه اندازی اینترنت ملی و حلال، شبکه داخلی را جایگزین شبکه جهانی اینترنت کند. با این حال مشخص نیست که ایران از نظر فنی این امکان را دارد یا خیر. فیلتر شدن وبسایت‌های مختلف از جمله فیسبوک و یوتیوب موجب شده کاربران ایرانی برای استفاده از آنها به دنبال دور زدن فیلتر باشند. روز شنبه هفته‌نامه عصر ارتباط گزارش داد که کاربران ایرانی ماه گذشته شهریور ماه حدود 4.5 میلیون دلار برای دور زدن فیلتر هزینه کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید. سلام میکنم به شما اگر تازه به برنامه ما پیوستید. این برنامه اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا و یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. نیم ساعت از این برنامه پخش شده و وقت بخیر میگم به شما از هر جایی که با این برنامه همراه بودید. در ادامه یک گفتگو خواهیم شنید در مورد تعداد احتمالی کشته شده ها در صورت حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران که در یک تحقیق در دانشگاه یوتا در آمریکا اعلام شده ممکنه بیش از 5000 ایرانی جان خودشون رو از دست بدن. قبل از اینکه جزئیات بیشتر رو در مورد این گفتگو بگم بریم با حسن جعفری همراه بشیم با خبرهای تازه‌ای که با خودش تو استودیو آورده.
با سلام مجدد. شماره قربانیان انفجارهای روز یکشنبه در نقاط مختلف عراق دست کم 32 کشته و بیش از 100 زخمی اعلام شد. به گفته پلیس عراق، اکثر انفجارها در شهرها و مناطق شیعی نشین روی داد و مرگبارترینشان در بغداد و مناطق اطراف آن از جمله تاجی، مدائن و ترمیه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، دو شهروند ایرانی نیز در انفجارهای روز یکشنبه جان باختند. تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران با برتری پرگل در برابر استرالیا به جام جهانی این مسابقات راه یافت. تیم نوجوانان ایران در این مسابقه که روز یکشنبه در ورزشگاه دستگردی در تهران برگزار شد با نتیجه 5-1 از صد استرالیا گذشت و ضمن راه یافتن به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود خود به جام جهانی را نیز قطعی کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با تیراندازی فردی که لباس نیروهای امنیتی افغان را به تن داشت، یک سرباز آمریکایی کشته شد و بدین ترتیب شمار تلفات نظامیان آمریکا در طول جنگ 11 ساله افغانستان به 2000 کشته رسید. تیراندازی روز شنبه در ولایت میدان بردک در شرق افغانستان روی داد. بنابر برخی گزارش‌ها یکی از تصویری برداران تلویزیون دولتی ایران که به همراه محمود احمدی نژاد به نیویورک سفر کرده بود از آمریکا تقاضای پناهندگی کرده و به ایران باز نگشته است. وبسایت‌های خبری ایران نام این تصویری بردار تلویزیون را حسن گلخندان یا گلخنبان گزارش کرده و گفتند خانواده او نیز چندی پیش از کشور خارج شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که کاردار یمن در تهران به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به سخنان اخیر رئیس جمهوری آن کشور به وی ابلاغ شده است. عبدالربه منصور الهادی رئیس جمهوری یمن روز جمعه در یک سخنرانی در واشنگتن از دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورش به شدت انتقاد کرده بود. بهای ارز در بازار آزاد تهران روز یکشنبه بار دیگر افزایش یافت و هر دلار آمریکا در ساعتی از روز به رکورد تاریخی 3050 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها بهای ارز در بازار آزاد تهران روز یکشنبه به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و شمار زیادی از صرافی‌ها نیز از فروش ارز خودداری می‌کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید روسیه، چین و ایران باید در حمایت خود از رژیم بشار اسد تجدید نظر کنند چرا که به گفته او تاریخ آنها را نخواهد بخشید. آقای اردوغان این سخنان را روز یکشنبه در آغاز کنگره حزب عدالت و توسعه ایراد کرد. و خبر آخر این که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که به ترکیه سفر کرده است میگوید هر دو کشور در کنار مردم سوریه و فلسطینیان ایستادند. آقای مرسی روز یکشنبه در آنکارا در جریان سخنرانیش در کنگره حزب عدالت و توسعه گفت مردم سوریه تا زمانی که رهبران ستمکار و قاتل فعلی را به زیر نکشند از پای نخواهند نشست. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران بیش از 5000 ایرانی جون خودشون رو از دست میدن. این از یافته‌های یک تحقیق جدید هست که از طرف دانشگاه یوتا در آمریکا منتشر شده. تو این تحقیق به بررسی تلفات جانی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای در اصفهان، عراق، نطنز و بوشهر پرداخته شده، هرچند که گفته شده احتمال حمله به نیروگاه بوشهر کم هست. در مورد همین موضوع گلناز اسفندیاری با نویسنده اون خسرو سمنانی صحبت کرده.
علت
تهیه این تحقیقات و این کاری که ما کردیم این بود که در سالهای اخیر خیلی صحبت‌های زیادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در جرایت بوده و در حداقل 18 ماه اخیر خطرات زیادی بوده که یک جنگی بین ایران و امریکا و ممکنه بین ایران و اسرائیل تولید بشه و این جنگ برای من خیلی مورد ناراحتی بود که چرا این صحبتایی که میشه هیچ جوانبی از تلفاتی که مردم ایران خواهند داشت هیچ صحبتی نشده، برای اینکه صحبتات همیشه در جوار و در محیطی بوده برای کارهای سیاسی و اقتصادی، ولی در مورد مردم ایران که هزینه اصلی این برنامه رو میدن هیچ صحبتی نبوده.
شما در گزارشتون به بررسی حمله نظامی به 4 مرکز هسته‌ای ایران پرداختید، یعنی تأسیسات هسته‌ای اصفهان، نطنز، مجتمع آب سنگین عراق و نیروگاه بوشهر. میشه اول بگید که در این تحقیق از چه روشی استفاده کردید؟
این روشی که این کار برنامه رو ما جلو بردیم، اول از همه با باید یه مقدار اطلاعاتی تهیه می‌کردیم که ذات کلی ببینیم این آمار از کجا میشه تهیه کرد. ما اطلاعاتی که از آژانس بین‌المللی اتمی مرجعی بود که ما اطلاعات گرفتیم، دوم از این تیمیش که ما یک مدلای تهیه کردیم، مدلای ماتماتیکال و کامپیوتری تهیه کردیم که اینا رو اطلاعات در اون گذاشتیم، به اون صورت که مثلا در اصفهان نزدیک 371 تن یورانیوم هکسافلوراید هستش، ما اومدیم اینو به عنوان تخمینی به 5 قسمت گذاشتیم، گفتیم حتی اگه 1% این مواد تو اتمسفر بیاد چند نفر ممکنه تحت شعاع بگیرن. بعد اینو گفتیم اینا رو حساب کردیم، دیدیم که نزدیک بین 6000 تا 28000 نفر ممکنه تحت شعاع بگیرن. بعد گفتیم حالا 5% این مواد بیاد، بعد گفتیم 20%، و همونجوری که در کتاب ما هست، حالا نقشه ها تمامش نشون داده شده، خصوصا در مورد اصفهان نشون دادیم که اول 1% فقط منطقه 4 شهر اصفهان در اثر خواهد گذاشت، 5% منطقه 4 و 6، 20% مناطق 3, 4 و 6، البته 50% میره خیلی بیشتر میشه. اینا تمامش توی کتاب طبقه بندی شده و جدول بندی شده، اینا رو خیلی راحت نشون دادیم.
یعنی در حقیقت از منابعی که موجود بوده استفاده کردیم، بر اساس اون تخمین زدید که حمله احتمالی چه تلفاتی ممکنه داشته باشه.
صد در منابعی که ما استفاده کردیم منابع درستیه و از لحاظ علمی اینا خیلی میتونیم برای ما اینا از نور راحت میشه دفاع کرد. بررسی که کردیم بوده که اگر حمله نظامی به این تاسیسات به چند نفر در موقع آنی از بین میرن، چقدر تلفاتی در دراز مدت برای ایرانیا خواهد.
بله، که به این نتیجه رسیدین که ممکنه اگر یعنی در حمله تا 10000 نفر جان خودشون رو از دست بدن، درسته؟
اون 10000 نفر میتونه به افرادی که باشه در آنن از بین ممکنه برن، برای اینکه مدارکی که ما داریم، اطلاعاتی که ما داریم، البته بیشترش از آژانس بین‌المللی گرفتیم و بیشترش از اطلاعاتی که خود دولت ایران در وبسایت گذاشته بالا، و اینا رو بیشتر از اونا تهیه کردیم، ولی اون در موقع آنیه، ولی خب تلفات خیلی بیشتر از 10000 نفر هم میتونه باشه.
این 10000 نفر کسانی هستن که در این 4 مرکز هسته‌ای کار میکنن و احتمال داره که در بمباران ها کشته بشن، در بمباران این مراکز کشته بشن.
بمباران این 4 تاسیسات رو ما بیشتر در حدود 5000 نفر تخمین زدیم، ولی به 10000 شماره 10000 نفر اینه که اگر بمباران بیشتر از 4 منطقه باشه بعد به 10000 نفر هم میرسه. در اون ولی در 4 تاسیسات اول ما فکر می‌کنیم این تخمین زدن 5500 نفر باشه.
و این 5500 نفر کسانی هستن که اونجا کار میکنن، یعنی دانشمندانی هستن که اونجا کار میکنن، کسانی که به اصطلاح مسئول امنیت هستن.
بله، این دانشمندا هستن، کارشناسان هستن، سربازا هستن، ماموران امنیتی هستن، کارگران هستن، کارمندان هستن. اینا یکی در اون تاسیسات در اون آن وجود دارن و وقتی این بمب ها که میفته، این بمب ها از نظر تنش شیمیایی و تنش حرارتی و فیزیکی این افراد از بین خواهد بود.
در نظر گرفتید که همه این افراد اون موقع سر کار خواهند بود یا در شیفت های مختلف ممکنه؟
بله، ما 2 شیفت در نظر گرفتیم. تخمینمون برای بررسیمون یا فرضیمون برای این بوده که نزدیک 2000 نفر مثلا در اصفهان هستن، 1000 نفرشون در آن باهه داره مشغول کار میشه، و این البته اینا باید در نظر داشت حملاتی که خواهد شد بستگی به برنامه نظامی داره که تهیه شده و چه جور حملاتی خواهد شد و چه موقعی خواهد شد فرق میکنه. اگه مثلا کوتاه مدت باشه یه مقدار میشه، به دراز مدت باشه یک جور دیگه میشه، شب باشه یک جور دیگه، روز باشه یکی دیگه، درجه حرارت، شماره بمبایی که میندازن، اینا تمام اینا اثر خواهد داشت. به عنوان مثال و به عنوان فرضیه‌ای که کردیم، ما گفتیم یک دوم افرادی که اونجا کار میکنن که نزدیک 1000 نفر مثلا در مورد اصفهان هستن، اینا در وانوات هستن و رنجه کافی بمب بریزن که این تاسیسات کاملا از بین ببرن، این 1000 نفر جونشون رو از دست خواهند داد.
و آقای سمنانی، تلفات جانی در حمله احتمالی به کدام یک از تاسیسات هسته‌ای ایران، تاسیساتی که شما اونها رو بررسی کردید، تلفات جانی بیشتری خواهد داشت؟
این سوال خیلی خوبیه که شما میکنین. ببینید، این در این 4 تا عراق، اصفهان و نطنز خیلی امکانشون زیاده که این حمله به اون این مناطق بشه. یکی بوشهر فرق میکنه. بوشهر به خاطر اینکه این نیروگاه اتمی هست و این نیروگاه کمتر به عنوان یک وسیله نظامی ممکنه تحت فکر و تحت تحقیق بشه، این کمتر ممکن حمله رو تاسیسات بشه. ولی متاسفانه اگر بوشهر تحت حمله قرار بگیره، بوشهر به خاطر بودن سوختایی که در اونجا هست و مواد شیمیایی و مواد پرتوزایی که اونجا هست، بوشهر خیلی خطرش بیشتره، برای اینکه در نزدیک شهر بوشهر 10 کیلومتری شهر بوشهر واقع شده و بادهایی که هست بیشتر این مواد رو میتونه خیلی راحت به عنوان ابرهای سمی به بوشهر برسونه. و بعدم در تمام کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس مثل بحرین، کویت، امارات، ایران ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. از این نظر بوشهر با وجود اینکه امکانش کمتره که بهش حمله بشه، تحت تعداد تلفاتش ممکنه بیشتر باشه. ولی اصفهان امکان حمله بهش بیشتره و تعداد تلفات اصفهان البته بستگی به یه مقدار تلفات آنی داره، تلفات دراز مدت داره. دراز مدتش ممکنه از نزدیک 50 تا 70,000 نفر باشه. البته بازم همونجوری که گفتم بستگی به اون نقشه‌ای داره، نقشه نظامی که داره که چطور این حمله میشه، چه موقع میشه و چه جور میشه. اصفهان یک قطب مهمیه در ایران، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر افرادی که اونجا زندگی میکنن. نزدیک 2 میلیون نفر اونجا زندگی میکنن و این بررسی که ما کردیم راحت نشون میده که چندین منطقه مهم اصفهان تحت تاثیر خواهند گرفت. اصفهان تا به حال نزدیک 550 تن مواد فراوری تهیه کرده و این مواد یورانیوم هکسوفلوراید هست و این مواد سمیه که به صورت گاز در کپسول‌های مختلف اونجا هستش. البته یه مقدارش ممکنه به نطنز رفته باشه، یه مقدارش هنوز در اصفهان باشه، اون اطلاعات در دست ما نیست. این گازهای سمی بعد از اینکه حمله نظامی بشه، این گازها تو اتمسفر میاد و در طریق حرکت این گازها به توسط باد به طرف اصفهان زیانهای مختلفی به افرادی که اونجا هستن میاره و این زیان‌ها نه تنها در کوتاه مدته ولی بلند مدت هم مثل سرطان و عوارض دیگه، بیماری‌های دیگه برای مردم گرفتاری می‌کنه.
و اگر چنین اتفاقی بیفته، اگر حمله بشه، آیا ایران آمادگی داره برای مقابله با چنین وضعیتی، برای با چنین تهدیدی، برای پاکسازی بعد از روز بعد از بگیم حمله؟
تو بررسی که ما کردیم و بر طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، متاسفانه ایران این آمادگی رو نداره و اگرم داره به صورت خیلی جزئی داره. برای اینکه برای عنوان مثال در اصفهان ما اطلاعاتی که داریم اینه که نزدیک 5200 تخت خواب در بیمارستان هستش، در صورتی که تلفات اگر اینجوری که ما حساب کردیم حتی 5% این گازهایی که اونجا هست به اتمسفر بیاد و به طرف اصفهان بره، این گازها منجر به این میشه بین 12,000 نفر تا 47,000 نفر ممکنه تحت تاثیر قرار گرفته باشن. این خیلی مثال کوچیکی برای شما
و این میشه توضیح بدید این چه تاثیرات روی این افراد خواهد داشت؟
این بستگی داره دوباره به ترتیبی که این برنامه نظامی جلو خواهد رفت، ولی به صورت خلاصه و به صورت عمومی این افراد گرفتاری ممکن داشته باشن از سوختگی پوست، نابینا شدن، به رفتن شش، کلیه ها صدمه میبینن، چیزایی که در آینده براشون خواهد اومد، مثلا سرطان پوست، سرطان مغز و استخوان، این چیزایی که در آینده اتفاق میفته. ما یه مقدار این به عنوان یک انالوژی میتونیم اتفاقاتی که در جنگ ایران و عراق افتاد، اینه به عنوان مثال استفاده بکنیم. الان ایران، ایرانی‌ها خوب واقف هستن که چه گرفتاری‌هایی براشون پیش اومد که در جنگ ایران عراق و صدماتی که افراد ایرانی دیدن، سربازای ایرانی دیدن تو این جنگ، یک مقدار این دوباره برای ایرانی‌ها اینجا اتفاق می‌افته و متاسفانه خبر خوبی نیست.
شما اسم این تحقیقتون رو گذاشتید قمار هسته‌ای آیت الله، که ظاهراً بر اساس گزارش شما این قمار هسته‌ای هزینه بسیار بالایی هم خواهد داشت و هزینه‌اش بیشتر برای
گلناز اسفندیاری با خسرو سمنانی صحبت می‌کرد، محقق ایرانی آمریکایی که به تازگی روی یک تحقیق در دانشگاه یوتا در آمریکا کار کرده. همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو خواهید شنید. شب بر شما خوش.